بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به حکمت 67 نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 67 امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا تسته من اعطاء القلیل فإن الهرمان اقل من. امیر المؤمنین راجع به هرمان صحبت میکنه، راجع به عطا صحبت میکنه. یه وقتهایی انسان باید عطا کنه، یه وقتهایی باید دیگران رو دچار هرمان کنه. کجا محروم کنیم؟ خدای متعال هم بعضی وقتها منع میکنه. کجا عطا کنیم؟ چطور عطا کنیم؟ کیفیت عطا چیست؟ اینا همه مباحثی است که نیاز به بررسی دقیق داره. پدر خوب کسی است که بعضی وقتا بچهش رو محروم کنه اونجایی که به صلاحش نیست، ولی یه جایی هم به صلاحش هست باید دست و دلبازی کنه، خرج کنه اونجایی که برای رشد اوست. همه اینها در کنار هم قرار میگیره. ولی حضرت فرمود لا تسته من اعطاء کل قلیل. از این که یک شیء کم را، قلیل را عطا کنی خجالت نکش. خجالت نکش در عطا کردن کم. فإن الهرمان اقل من. این که تو کسی را محروم کنی بدتر است از این که چیز کمی بهش بدی. یه معادله است، ما در مقابل صفر هر عددی را بگذاریم بالاتر از صفر، یک دو سه تا هر جایی بریم، صفر کف اعداد است. از صفر بالاتر هر عددی بگذاریم مشخصه که بیشتره. حضرت فرمود هرمان یعنی محروم کردن، یعنی چیزی به کسی ندادن، صفر است. حالا بالاتر از این صفر نمیتونی 100% مشکل کسی رو حل کنی، 50%، 40%، 20%، 3%، هر چقدر میتوانی مشکل. مهمان رسیده برای خانه، خب ما الان میوه نداریم، غذا نداریم، یه چایی که میتونیم بهش بدیم، یه چایی بهش بده. این که شما مهمانت رو محروم کنی خوب نیست. حداقل‌ها هر چیزی که در زندگیت هست او رو برای مهمانت فراهم کن. پس بحث حضرت اینه، محرومیت نه، هر چقدر میتوانید ولو کم باشد عطا کنید. شما اهل خیر باشید ولو به اندک. در منهاج البراءه مرحوم خویی می نویسه العطا و انکان قلیلا خیر من ترکه اساسا. این که شما یک مقدار کمی را عطا کنی بهتر از آن است که دست از خیر بشویی. بعضیا میگن آقا من وضع مالیم خوب نیست، خب نه مهمانی میدهم، نه جلسه برگزار میکنم، نه خونه کسی میرم، کلا تعطیل، نه صدقه میدم، نه انفاق میکنم. آقا همون قدری که میتونی یه قضای ساده، نظری میخوای بدی، نگو فلانی اینطور نظری داد، خب اون داد برای خودش داد، اونقدر پول داشت، من اینقدر در توانمه، اینقدر نظری میدم، اینقدر کمک میکنم به مسجد، اینقدر مهمان دعوت میکنم. کلن درب خیر را نبندیم، به اندازه‌ای که میتوانیم در کار خیر شرکت کنیم. حالا چه کسانی که به ما رو میزنند، از ما چیزی طلب میکنند، چه کسانی که اصلا رو هم نزده ولی من خودم میدونم فلانی مشکل داره، به حد خودم، به وسع خودم، ولو اینکه قلیل باشه دستش رو بگیرم. این روایت معروف همه تون شنیدید، این که فرمود اگر نمیتوانی یک خرمای کامل رو ببخشی نصف خرما رو ببخش. حالا این مصداق است، مثال است برای این که بگی کم بی ارزش نیست، اینطور نیست چون من دستم تنگ مشکل دارم کلن صدقه ندم. صدقه بده، کم صدقه بده، روزی 200 تومن صدقه بده، روزی هر چقدر میتونی، اونقدری که میتونی، ولی صدقه رو ترک نکن. روایت داریم که پیغمبر فرمود کل معروفن صدقه الا غنیین او فقیر. این بخش اول خب اگرچه خیلی مربوط به حکمت 67 نیست ولی من مایلم یه توضیحی بدم. حضرت فرمود هر کار خیری صدقه است، حالا چه به انسان فقیر تعلق بگیره چه به غنی. ما معمولا صدقه را محدود میکنیم به پولی که به فقیر بدیم، هم پول باشد هم فقیر باشد. خب این خیلی درست نیست، با معنای صدقه‌ای که به ما گفتن متفاوته. صدقه یعنی هر کار خوبی. شما اگر بتونی یه وام برای کسی جور کنی که دستش تنگه، این صدقه است. پول ندادی، اون خودش داره پول پرداخت میکنه، ولی تو هم صدقه دادی چون مشکلش حل شده. علمی داری در اختیار دیگران بگذاری، این صدقه است. هر کار خیری اولا، ثانیا به فقیر و غیر فقیر. این نکته مهمی است. من هر وقتی عزیزانی کسی به من یه پولی بده که آقا این رو مثلا بده به فلان شخص، بده به فلان گروه، یه گوسفندی آقا این رو قربانی کن، من این قید رو ذکر میکنم. آقا شما حتما میخوای به فقیر شرعی این پول برسه. بعضی ها فقیر شرعی هن، یعنی محتاج نان شبن، اینا یه گروه هن، باید به اینها رسیدگی بشه. ولی بعضی ها هستن که نه، فقیر شرعی نیست، یعنی یه چیزهایی داره، یه زندگی شاید نرمال، پایین تر نرمال داره، ولی این آقا هم الان محتاجه، این آقا الان نیازمنده، با توجه به زندگیش، با توجه به شرایطش، این باید تأمین بشه. ما حواسمون به اینها نیست معمولا. ما دنبالیم یه نفر که دیگه نان برای خوردن نداره، بگیم این فقیر، کمکش کنیم. آقا تو میتوانی به یک نفری که غنی است، قبلا روایتش رو خوندیم که شخصی در خراسان در مدینه خدمت امام هشتم رسید، گفت آقا من وضعم خوبه ولی الان پولم رو دزدیدن، حضرت پول بهش داد، بعد هم گفت دیگه نمیخواد به من برگردونی، این برای خودت. یعنی شاید در یه شرایط خاصی الان نیاز داره، باید به اینها کمک کرد. در هر صورت کل معروف صدقتون الی غنی او فقیر. بعد فرمود فتصدقوا ولو بشق تمره، صدقه بدید ولو اینکه به نصف، به بخشی از یک خرما باشه. حضرت فرمود چه بسا یک نصفه خرما آتش جهنم رو از شما دور کنه. بعضی وقتا اینطوری است، میلیاردها میلیارد کار نمیکنه، ولی یک شیء کوچک شاید به نگاه دیگران بی ارزش هم باشه، ولی خدای متعال این رو قبول کنه. فان الله عز وجل یربی حال صاحبها. حضرت فرمود این شیء کمی که شما صدقه دادید، این که همینقدر باقی نمیمونه. شما یه گوسفند کوچکی دارید، یه جوجه کوچکی تو خونتونه، این رو پرورش میدید، حواست بشه از آرام آرام بزرگ میشه، مرغ بزرگی میشه، گوسفند بزرگی میشه. خدای متعال کم تو را میگیرد، بزرگ میکند. روز قیامت یه وقت میبینی یک کوهی از صدقه، یک کوهی از خیر، میگن این مال توه، خدای من چیکار کردم؟ میگن این همون صدقه ای که یه خرما دادی در راه خدا، خدا این رو پرورش داد، بزرگش کرد، رسید به اینجا. همه این خیر برمیگرده به تو. پس این که بگیم من چون وضعم خوب نیست کلن ترک کنم خیر را، این با نهج البلاغه و مرام امیرالمؤمنین نمیسازه. داخل پرانتز، کلام حضرت برای کسانی است که دستشون تنگه، نه اینکه یه عده‌ای که سرمایه دارن میتونن مشکل حل کنن. اینا بگن آقا ما یه مثلا دانه خرما هم که بدیم، حبه خرما هم که بدیم حله. آقا این برای فقیره، تو دستت به دهنت میرسه، از تو انتظار دیگری است. در روایات دیگه فرمود بعضی چیزها از همه خوبه، مثل صدقه، مثل انفاق، ولی از بعضی بهتره. اگر بناس کسی کمک کنه، پولدارها کمک کنن که مشکل یه نفر حل بشه. درسته من اگر یک خرما بدهم از من قبول است، ولی این خرما میتونه مشکل فقیر رو برطرف کنه؟ نه. ولی تو یه پولدار بیا یه پول سنگینی بده که مشکلش برطرف بشه. در حکمت 422 فرمود افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا. آقا شما خیر انجام بدید، دستتون به خیر بشه، کوچک نشمارید، حقیر نبینید. نه، خدای متعال اینها رو میپذیره، اینها بزرگن. شأن نزول آیه 79 سوره توبه خیلی عجیبه. خب زمان جنگ شده، در جریان جنگ تبوک پیغمبر فرمود هر کسی یه مقداری خوراکی، اگر وسیله‌ای دارید بیاید کمک کنید تا مجاهدان آماده بشن برای جنگ. هر کسی چیزی در خانه داشت، خوراکی، خرما، برنج، گوشت، هر چیزی آوردن برای پیغمبر. خب بعضی وضعشون خوبه، پول دارن، سرمایه دارن، اینها شاید یه شتر هم بدن، اینها شاید چند تا شمشیر هم بیارن برای رزمندگان. بعضی هم فقیرن. یا آقای اسم نام ابو عقیل انصاری، این شخص خب کارگر بود، کارگر روزمزد بود، پول چندان اینا رو خرج زن و بچهش هم به سختی در می اومد. با خودش نیت کرد، گفت من یک شب بیش از حالت عادی کار میکنم، یعنی صبح تا شب که کار روزانمه، شب هم میستم کار میکنم، حالا آب میارم یا هر کاری هست، برای اینکه یه پولی در بیارم و این پول رو تقدیم پیغمبر کنم برای مجاهدان. همین کار رو کرد، یه مقداری خرما شد، اون درآمد شب او یه مقداری خرما شد، این خرماها رو آورد مسجد برای اینکه تقدیم کنه به پیغمبر که ما هم در کار خیر شریکیم. پولدارها، مطرفین، گردن کلفت هایی که هر کدام یک تریلی کمک کرده بودن، ایستادن اونجا به پوزخند زدن که آقا این 4 تا دونه خرما چیه، برو پی کارت، ما اینقدر از اینها دادیم، اگه نیاز باشه خودمون بهترش رو میدیم. این حرفایی که متاسفانه بعضی وقتها زده میشه، اصلا خودم بهترش رو میدم به مسجد. خب خودت بهتر میدی بده، ولی من نباید از کار خیر دست بکشم، منم همینقدر که میتونم کمک میکنم، تو هم میتونی بیشتر. ولی اینها از روی استهزا، از روی خندیدن مؤمنین رو اینطور اذیت میکردن. آیه قرآن نازل شد، الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات، کسانی که میان نیش و کنایه میزنند به مؤمنین، اذیت میکنند، آزار میدن، اینها کسانی هستند که عیبجو هستند. و در پایان آیه فرمود و لهم عذاب علیم، اگر مسخره کنید و بخواید اذیت کنید مؤمنین را، فردا حسابتون با ما میفته. قرآن کریم به ما یاد میده شما اندک دارید انفاق کنید، و اگر این کار را کسی استهزاء کرد و به مسخره گرفت، طرف حسابش خداست. این بنده خدا اینقدر ما ازش انتظار داشتیم، شب تا آخر شب زحمت کشید 4 تا دونه خرما آورد، تو نباید مسخرش کنی. آ بعضی وقتا میشه فلان مقدار پول وارز میکنه برای مسجد، 2000 تومن، یه نفر 2 میلیون، 2 میلیارد، این 2 تومن میتونست، کل کارتش 2000 تومن بود، همه سرمایش رو داد، اینقدر شد، خدا از این میپذیره. اون 100 میلیارد داشت، 2 میلیارد داد، خیلی فرقه. درسته از جهت رقم خیلی تفاوت داره، ولی تو تمام سرمایت رو دادی، اون 1/20 سرمایش رو داد، خیلی فرق میکنه. و این رو هم عرض کنیم که پیغمبر اکرم فرمود ما لا یدرک کله لا یترک کله. این جمله در کتب حوزوی خیلی مرسومه، در فقه و اصول جایگاه مهمی داره. من ما لا یدرک کله، اگر چیزی کلش به دست نمیاد، لا یترک کلو، همش رو رها نکنید. یه نفر نمیتونه ایستاد نماز بخونه، میگه خب ولش کن من دیگه نماز نمیخونم. آقا نشسته نماز بخون، اصلا دراز بکش و نماز بخون. یه نفر میگه من نمیتونم هر روز روزه بگیرم، کلیم درد میکنه، خب از من دیگه روزه نمیگیرم. آقا اگر نمیتوانی کل ماه مبارک روزه بگیری، هر چیشو میتونی روزه بگیر، 3 روز روزه بگیر، 1 روز روزه بگیر. اینها حرفایی است که رسول الله به ما یاد داد و در مباحث علمی و حوزوی هم بسیار کاربردی است. ما لا یدرک کله لا یترک کله، اگر نمیتوانید همه خیر را انجام بدید، به اندازه خودتون یک گوشه از کار رو بگیرید که کار حل بشه. اون حکمت 289 نهج البلاغه که از عجایب نهج البلاغه است، کان لی فی ما مضا اخون فی الله، امیرالمومنین فرمود من در گذشته یک دوست خدایی داشتم، صفات چنین و چنان داشت، صفات متعدد و خیلی بالا و والایی را حضرت برای این برادرشون ذکر میکنن. بعد فرمود در پایان حکمت 289 فعلیکم به هذه الخلائق، آقایان شما هم بیاید مثل این شخص بشید، حالا ابوذر بود یا غیر ابوذر، شما هم بیاید مثل این بشید، شما هم بیاید این صفات را در خودتون ایجاد کنید. بلا فاصله یه عده میگن بابا ما کجا و این حرف ها کجا، ما کجا و ابوذر کجا، ما کجا و عثمان ابن مظعون کجا. نه آقا ولش کن، حضرت فرمود فعلموا ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، اگر نمیتوانید ابوذر بشید، یکی از صفات او رو انتخاب کنید. اگر نمیتوانید علی بشید، در بعضی از صفات خودتون رو شبیه علی علیه السلام کنید. اگر کل چیزی به دست نمی آید، کلش رو رها نکنید، یه بخشی به اندازه خودتون بهره بگیرید. این درس است برای ما در همه امور. خب ما نمیتونیم نماز شب 11 رکعت با اون آداب بخونیم، ها 1 رکعت نماز شب بخون. آقا نمیتونیم همه شبهای رجب و شعبان و رمضان بیدار باشیم عبادت کنیم، یه شب بیدار باش. نمیتونیم فلان، یه نمیتونی هر روز یه جزء بخونی، یه حزب بخون، حداقل یه صفحه بخون، حداقل یه آیه بخون. این اقلن ها رو داشته باشیم، حد اقل ها رو داشته باشیم. نکته دیگری هم که اینجا دو تا نکته به عنوان پایان بخش حکمت 67 محضر شما عرض کنیم که وقتمون نگذره. حضرت فرمود لا تسته من اعطائش القلیل، حیا نکن از عطای قلیل، فان الهرمان اقل من، محروم کردن از کم بخشیدن ضعیفتره، پایین تره، این قلیل است. خب دو تا نکته، اولا حضرت لا تسته حیا نکن، مگه حیا چیز خوبی نیست؟ بله، ما یه حیای ممدوح داریم، یعنی حیای مدح شده، حیای خوب، یه حیای مذموم داریم. الم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانید خدا میبیند؟ خدای چرا؟ خب حیا کن، گناه نکن، این حیا حیای خیلی خوب است، خدا همه جا هست و من همه جا در محضر خدا هستم، گناه نمی کنم. ولی بعضی حیاها حیاهای بی حسابی هستن، نباید اینجا حیا کرد. مثال چند روایت محضرتون می خونم. آقا اگر چیزی رو نمی دانید برید یاد بگیرید. لا یستحی الجاهل اذا سئل اما لا یعلم ای یتعلم، نمیدانی یاد بگیر. ندانستن زشت است، ولی یاد گرفتن زشت نیست، سوال کردن زشت نیست، حیا نیست اینجا. آقا من حیا میکنم درس بخونم، حیا نکن، برو یاد بگیر. جای دوم، از کار کردن، از طلب روزی حلال خجالت نکشید. من لا یستهی من الحلال نفع نفسه، کسی که از شغل حلال حیا نکنه. میگه آقا مردم چی میگن؟ من الان اگه فلان لباس رو بپوشم هر چی میخوام بگن. تو دنبال لقمه حلالی، دنبال کسب و کاری، لباس فلان شغل خوبیه، مردم میپسندن نمیپسندن، تو برای به دست آوردن حلال حیا نکن، کار کن. کار عیب نیست، آر نیست، شغل عیب نیست، لقمه حلال در بیار، این به نفع خودته. یکی دیگه از جاهایی که به ما فرمودن امیرالمؤمنین سلاسون لا یستحیا منهن، سه جا نباید انسان حیا کنه. یک، اگر مهمان اومد خاند، هر کی هستی باش، بلند شو از مهمان پذیرایی کن. خدمت الرجل ضعیفه، آقا سرداری، سرلشکری، آیت الله، هر کی هستی باش، مهمون اومد خوند، بلند شو اکرامش کن، آب بیار براش، غذا بیار، سفره پهن کن، جلوش بنشین، باش صحبت کن، هر جوری که اون میپسنده. حیا نکن، بگو آقا من با این شأن بلند شم بشینم، آره یه بچه اومده مهمون، تو باید حواشو داشته باشی. یک، اون جایی که کسی مهمانت، حیا نکن، خدمت کن. دو، قیامه ان مجلسه لابیه و معلمه، اگر پدرت یا معلمت وارد یک مجلس شد، جلوی پاش قیام کن، احترام بگذار، نگو خجالت میکشم روم نمیشه، چرا رود بشه، اینجا حیای مذمومه. و سوم، طلب الحق و انقل، حق را بگیر اگرچه کم باشه. خدا حفظ کنه یکی از بزرگان را، یکی از علمای حال حاضر، ایشون، من از کسی شنیدم که میفرمود من آیت الله، حالا اسم نمیبرم، بردم جایی در پارکینگ مثلا مرقد امام. خب این پارکینگ بنا بود 1500 تومان از ما بگیره، 1600 تومان از ما بگیره، ما یه 2000 تومانی بهش دادیم، این بقیهش رو به ما نداد. ایشون پیاله شد، گفت آقا بقیه 400 تومن ما رو بده. گفت بابا 400 تومن چیه دیگه، شما برای 400 تومن؟ گفت بله، طلب الحق و انقل، اگر من 400 تومن به تو بدم، اون 400 تومن، اون 400 تومن، تا شب از 200 نفر 400 تومن بگیری، شاید 400 تومن برای من چیزی نباشه، ولی تو حرام خور میشی، تو دنبال اینی که پول اضافه بکشی بالا، من این کار رو نمی کنم. اگر جای حقت هست، اگر البته شرایط برای بخشش ببخش، یعنی بخشش به مصلحته، اگر جایی هم نه، نیاز بیستی و حقت رو بگیری، حقت رو بگیر، اینجا حیا نکن. و یکی دیگه از اون جاهایی که به ما گفتن حیا نکنید، من یا من قول الحق فهو احمق، کسی که حرف حق رو نزنه، مردم چی میگن، مردم چطور قضاوت میکنن، نخندن، ناراحت نشن، آقا حرف حق رو بزن، حیا نکن از گفتن حقایق. دو تا نکته بنا شد بگیم. یک، حیای مذموم رو کنار بگذاریم، حیای از خدا خیلی خوبه، حیا کنیم، گناه نکنیم، خیلی خوبه، ولی این حیای ندانستن رو بریم یاد بگیریم، این بد نیست، حیا نیست. نکته دوم، امیرالمؤمنین فرمود شما کار کم را کم نبینید، تا جایی که میتونید کار انجام بدید. عزیزان، به طور کلی در بارگاه الهی مقیاس عمل مهم نیست، اخلاص عمل مهمه. اینکه چقدر پول داد، چند میلیون کمک کرد، چند تا خونه وقف کرد، چند تا گوسفند قربانی، اینا ملاک نیست. در بارگاه خدا اخلاص ملاک است، نه بزرگی کار، نه تعداد، اصلا کمیت برای خدا مهم نیست، کیفیت، اون اخلاص، نیتش چی بود. لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. امیر المومنین یک ضربه در روز خندق زد از عبادت جن و انس تا روز قیامت بالاتره. چرا؟ چون اخلاص دارد. یک ضربه است، ولی به اندازه جمیع خلائق در طول تاریخ ارزش دارد. اخلاص کار رو بزرگ. حالا هزاران هزار ضربه بی اخلاص بزن، هیچ ارزشی ندارد. اخلاص است که کار را بزرگ میکنه. تو ریال کمک کن، با اخلاص میلیارد میشه. میلیارد کمک کن برای ریا، صفر است، تو رو هم پایین میکشه. اخلص قلبک یک فکل قلیل من العمل. پیغمبر فرمود آقا تو اخلاص داشته باش، عمل کوچک تو رو بزرگ میکنه، تو رو کفایت میکنه. نیاز نیست خیلی ببخشی، هر چی بخشیدی با اخلاص ببخش. این اخلاص هست که ضرب در عمل تو میشه، عمل تو رو بی نهایت میکنه. قرآن کریم هم فرمود یسالونک مازا ینفقون. پیغمبر یه عده پولدارها میان پیش تو میخوام بگن آقا چقدر ببخشیم، حرفشون چقدره، چقدر ببخشیم که اسم ما رو بزرگ بزنن سردر مسجد، که همه بگن این آقای فلانیه و همون که مسجد ساخت، همون که پیغمبر رو کمک کرد، همون که فلان کار رو کرد. میپرسن چقدر ببخشیم. قرآن فرمود قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین. بگو برای ما پدر و مادرتون، قوم و خویش نزدیکتون، یتیمها، مسکینها و ابن السبیل، در راه مانده ها، و ما تفعلون من خیرن فان الله به علیم. آقا هر کار خیری انجام بدید خدا بهش آگاهه. یعنی اصلا ملاک برای من عدد و رقم نیست، ملاک من دل توه. تو اگر هر چه ببخشی بی اخلاص باشه، من آقا هم دیگه حساب نمی کنم. ولی تو کم ببخشی با حساب، با نیت، با اخلاص، با توجه به خدا، من اون رو پذیرفتم. ملاک ما باید اخلاص عملمون باشه، نه اینکه چقدر بخشیدم، کیفیت، چطور بخشیدم، برای چی بخشیدم، که معروف بشم یا خدا راضی باشه. این مهمه. یه جریانی نقل کنم محضر شما. سعد ابن اسحاق قمی میگه من با اهل سنت مناظراتی داشتم، گفتگوهایی داشتم، یه سوالاتی برای من پیش آمد. رفتم پیش احمد ابن اسحاق اشعری قمی. خوب توجه کنید، این قصه خیلی نکته داره. احمد ابن اسحاق وکیل و نماینده امام عسکری در قمه. امام عسکری پول داد به احمد ابن اسحاق، فرمود این مسجد را بساز، همین مسجدی که کنار حرم حضرت معصومه، مسجد امام عسکری، امام حسن عسکری. این را امام عسکری پول داد به احمد ابن اسحاق، فرمود این را بسازید. خب احمد ابن اسحاق، این شخص میاد پیشش آقای سعد ابن عبدالله، میگه آقا من سوالاتی دارم. احمد ابن اسحاق میگه اتفاقا من دارم میرم سامرا خدمت امام عسکری، تو هم بیا با هم میریم سامرا، سوالاتت رو از امام بپرس. همراه هم میرن. حالا جریانش هم طولانیست، هم خیلی نکته داره، خودتون باید رجوع کنید اگر کسی خواست اونجا بررسی کنه. میگه ما رفتیم خدمت امام. این دو نفر یعنی سعد ابن عبدالله و احمد ابن اسحاق از کسانی هستند که در اون 5 سالی که امام زمان در زمان حیات امام عسکری از دیده ها پنهان بود، حضرت به هر کسی امام رو نشون نمیداد، یه عده معدودی امام زمان رو دیدن در اون دوران. یکی همین احمد ابن اسحاق است، یکی همین سعد ابن عبدالله است. میگه ما رفتیم خدمت امام عسکری، دیدیم یه آقازاده اونجا هست. حالا چه توصیفاتی از امام زمان داره. احمد ابن اسحاق عرض کرد آقا ما یه مقداری هدیه آوردیم، مردم قم یه مقداری پول به من دادن، اینها رو خدمت شما بیاریم به عنوان هدایای شیعیان. امام عسکری فرمود به پسرم بگید، ایشون امام بعد از من، هر چیزی، هر سوالی، هر کاری دارید به ایشون بگید. احمد ابن اسحاق میگه آقا ما یه مثلا پولی با خودمون آوردیم. حضرت فرمود میدونم چه پولی با خودت آوردی، ولی یا مولای ای یجوز لی ان امد یدن طاهرتن الى حدایا نجسه. بابا جان، یا امام عسکری، آیا شما راضی هستید دست پاک امام به پول نجس و ناپاک بخوره؟ امام عسکری فرمود عزیز دلم میدونم چی میخوای بگی، برای اینها بگو. امام زمان فرمود این پولهایی که برای ما آوردی نجس ناپاکه، ما اینها رو به عنوان هدیه بر نمیداریم. احمد ابن اسحاق گفت آقا اینا رو شیعیان دادن، اینا خیلی آدمای خوبی هن، هدیه فرستادن. حضرت فرمود میدانم، بهت بگم داخل هر کیسه چقدر پوله، چطور سکه سیاه سفید تلاس نقرز، همه چیز را امام برای احمد ابن اسحاق گفت. احمد ابن اسحاق هی تایید کرد که آقا درسته، یک کیسه است 200 تا توش سکه است، 100 تاش اینه، 50 تاش، همه چیز را حضرت فرمود. بعد حضرت فرمود ببین، حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم خدمت شما، فرمود فلان کیسه رو بردار، این مالش حرامه، علتش اینه. این بنده خدا یه مقداری پشم را برد داد دم یک دکانی، گفت این رو تبدیل کن به نخ. پشم را برد که نخ تحویل بگیره. از قضا شب دوز آمد و این مغازه رو خالی کرد. خب این بنده خدا صاحب مغازه که کار اشتباهی نکرده بود، در مغازه رو بسته بود، مواظب بود، دوز برد، از جهت شرعی اینجا ضامن نیست. این اومد گفت نه، من پشم داده بودم به تو، باید پشم من رو بر. گفت باشه، حالا که تو زوری چقدر پشم داده بودی؟ 3 کیلو مثلا پشم داده. گفت او 4 کیلو. حضرت فرمود خب این اولا پولی که گرفت که به زور گرفت، این شرعی نبود. ثانیا تو 3 کیلو پشم دادی، چرا 1 کیلو زیاد گفتی؟ این پول نجس است، من دست به این نمیزنم. کیسه دوم، حضرت فرمود این پول رو میبینی برای ما هدیه فرستادن، این پولی است که یه بنده خدا صاحب زمینه رفت با یک کشاورز قرارداد نوشت، گفت شما کشاورزی کن، زمین از من نصف نصف، محصول هر چه بود نصف بشه. سر موقع که رسید، وقتی میخواست برای خودش گندم برداره، ظرف را پر میکرد. وقتی میخواست برای اون کشاورز برداره، سر ظرف خالی بود. حضرت فرمود خب این حق مردم دیگه، اون کشاورز زحمت کشیده، چرا پولش اومده در جیب این؟ حالا برای منم هدیه فرستاد. حضرت فرمود این همینطور مطالبی رو فرمودن، این بخشش بخش اصلی است، اصلا جریان رو برای اینجا عرض کردن. حضرت فرمود فلا حاجت لنا فی شیء منها، ما به هیچ از اینها احتیاج نداریم، همه رو برگردون بده به خودشون. فرمود اعتنا بثوب العجوز، آقای احمد ابن اسحاق برو اون پارچه پیرزن را برای ما بیار. پارچه پیرزن چیست؟ احمد ابن اسحاق میگه من یادم افتاد آی یه پیرزنی هم بود، یه پارچه همچین خیلی چیز خاصی نبود، به ما داد، گفت این رو ببر برای امام عسکری. اصلا من یادم رفت اینو انداخته بودم داخل خرجین، اصلا یادم رفت بیارم، بی ارزش بود در نگاه من. حضرت فرمود برو اون پارچه رو بیار. خب این احمد ابن اسحاق میره بیرون، یه مدتی طول میکشه نمیاد، رفیقش میره دنبالش، میبینه احمد ابن اسحاق داره گریه میکنه، میگه چه اتفاقی افتاده؟ میگه بدبخت شدم، اون پارچه‌ای که امام از من طلب کرد گم شده، هر چی میگردم نیست. دوستش میگه خب تو که خطایی نکردی، برو خدمت امام بگو آقا ما آوردیمش ولی نمیدونیم چی شد، گم شد، دزدیدنش، از ما خطایی سر نزده. همین که میره داخل که بگه آقا عذرخواه هم ببخشید، دفعه میخنده، خوشحال میشه و بر میگرده، میگه دیدم وجود نازنین امام از سلام الله علیه در همون سن کم روی این پارچه ایستاده و داره نماز میخونه. عزیزان، این که چقدر پول بفرستی مهم نیست، این که چقدر برای خودمون جایگاه قائل باشیم مهم نیست، مهم آن است اخلاص در کار باشه، مهم این است که این مال حلال باشه. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود لا تسته من اعطاء القلیل فان الهرمان اقل من. خدا به حق امیر المؤمنین همه اعمال و رفتار ما رو مرضی امام عز قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.